أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز راجع به زهد. البته زهد برای همه خوبه، اصلا تمام انبیا 124 هزار نفر آمدن برای این یک کلمه است و اون این است که دنیا ارزش نداره. خیلی دنبال دنیا نباشید. کل علم، حقیقت علم، حقیقت علم، اون علم لدنی که میگن انسان همین مقدار باور کنه که دنیا بی ارزش. حضرت امین فرماید که این دنیای شما نزد من از فین یک بز هم بی ارزش تره. خب پس باید انسان زاهد باشه و به خصوص رؤسا و حکام، زمامداران، اینا باید زاهد باشن و در حد کمترین مردم و کمترین قشر زندگی کنن تا فشار روی فقیر نیاد. گفتیم اگر رئیس مثلا پیکان سوار میشه، اونی که پیکان داره قصه نمیخوره، بخور رئیس هم پیکان داره. به کمترین حد. و این از رؤسا خواسته شده و از علما، علما هم همینجور. انتظاری که از علما هست نباید اقبال بر دنیا کنند و دنیا طلبی کنند، دنبال مرفه بودن، دنبال زندگی مرفه، امکانات نباید باشند. از اونا این انتظار نمی روند. و اونایی که زمامدار امور دین دارند، زعمای دینی، این مسئله را باید رقابت کنند، در این دنیا زهد ورزند، هرچند براشون ممکنه بهترین زندگی کنند، ولی نباید این کار را انجام بدن. حق ندارن که مالندوزی کنند، ثروت جمع کنند، خانه های مثلا مفصل بسازن. اینجوری روی فقیر فشار میاد، اعتقادش به دین هم سست میشه. نباید جمع کنن، مال اندوزی کنن مانند رؤسای امروزی جهان. همه جمع میکنن، اختلاس میکنن، رؤسای کشورهای دیگر. بله، نباید مانند اونها باشه. خیلی خوب. و از همه بیشتر به این امر مکلف هستند و از اونها انتظار میره انبیای الهی. انبیا باید زاهد باشند چون اینا الگوی مردمند. اگر زاهد نباشند مردم رو از دین خارج میکنن. بالاخره علما درس خوندن، فهمیدن دنیا بی ارزشه و حتما باید این مسئله را رعایت کنن. خب حالا ما یه نگاهی به زندگی پیامبر کنیم. زندگی پیامبر چگونه بوده؟ زندگی پیامبر خیلی ساده بود. هیچ تجملاتی، نه کاخی ساخته، نه ثروتی جمع کرده، نه تجملاتی داشته، نه لباس اونچنانی می پوشیده و نه غذای اینچنانی میخورده. خیلی زندگی ساده، روشش اینه، هر وقت اموالی به دستش میاد معونه یسالش رو میذاره کنار. اونم چی؟ جو. مثلا جو معونه یسالشه و خرما. نهایت چیزی که پیامبر نگه میداره برای یسال اندازه مصرف یک سال جو و خرما. بعد هم بقیه را در راه خدا میداد. و پیامبر نشده کسی چیزی از او بخواد و او داشته باشه به طرف نمیده، حتما میده هر چی داره. حتی اون خانومی که پسرش فرستاد گفت برو پیش پیامبر بگو به ما کمک کنه، و اگر گفت ندارم بگو پیراهنت بده، که پیامبر هم پیراهنش در آورد و اون بچه داد و بعد عبا را انداخت و خودش جمع جور نشست، که این آیه نازل شد تا حالا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اینجوری اینجوری دیگه نه، خیلی دست و دلباز نباش که اینجوری با حسرت بشینی و خجالت زده. خب حالا این قوت یک سالش هم نوعا نمیمونه تا آخر سال، همینجوری میده، و چه بسا آخر سال محتاج بشه، نیاز پیدا میکنه و بره قرض بکنه. خب پیامبر هیچ وقت نان گندم نخورد، هیچ وقت، و هیچ وقت از نان جو سیر نشد. بله، و آرد جویی که الک نشده با سبوسش میخورد و همیشه گرسنه بود، که سنگ گرسنگی رو شکمش میبست، از بس که گرسنه ناچار میشد یه سنگی روی شکم میذاشت، یه پارچه دورش میپیچید که یک کم گرسنگیش تسکین بشه. بله، روی زمین میشست، تواضع داشت، هیچ تجملاتی نداشت، و روی زمین روی خاک میخوابید و روی زمین غذا میخورد و دمپایش وقتی خراب میشه میشینه خودش درست بکنه، چون نوعا از برگ خرما میشونه یا میبافه. بله، پیراهنش وقتی پاره میشه میشینه خودش وصله میکنه. بله، و هر چیزی گیرش اومد سوار میشه. اینجوریست که حتما باید اسب اونچنانی باشه، اسب قاطری نمیرم، الاغی، حتی الاغ اگر هم زین نداشته باشه میگه سوار میشه، میگه اینه من رها نمیکنم، پیاده راه میره. بله، و گاهی هم پابرهنه راه میره، بخصوص در تشییع جنازه. سنت پیامبر اینه در تشییع جنازه پابرهنه راه میره. بله، یکی از اصحاب بر پیامبر وارد شد و دید پیامبر روی حصیری خوابیده و این حصیر نقشش روی بدن پیامبر نقش بسته، اثر گذاشته، زبره اثر گذاشته. بعد به پیامبر فرمود که ما شهادت میدیم شما پیامبر خدا و فرستاده خدا هستید و شما شریفتر از تمام پادشاهان جهان، از قیصر و از کسرا و از بقیه، و اینا در ناز و نعمت و رفاه، در نهایت رفاه زندگی میکنن، ولی شما روی حصیری خوابیدید که روی بدنت اثر گذاشته. پیامبر فرمود که اما ترضى ان يكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ يا راضي نيستي، راضي نمشي دنيا ماله اونها باشه ولی آخرت مال ما باشه، دنیا مال دست اونها باشه ولی آخرت دست ماست. در یه روایت دیگر میفرماید و مالی و دنیا، من به این دنیا چیکار دارم؟ این دنیا چیکار؟ ما مثلی و مثل دنیا، اگر میخوای بدونی حال من نسبت به این دنیا چیه؟ الا کراکب، مانند یه سواری آمده رسیده یک درخت، سایه داره، زیر سایه اون درختش هست. در یه روز تابستان زیر سایه اون درخت نشست، بله یک ساعت، ثم راح و رکب، بعد از اینجا رفت. واقعا دنیا یه خواب، دنیا یه سایه است. الان ماها که مثلا عمری از ما گذشته، 60 سال چقدر گذشته، واقعا یه سایه بود. همه این 60 سال یه سایه بود، هیچی نیست. روایتی باز از ابن عباس داریم، قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله توفیه و درعه مرهون، پیامبر از دنیا رفتند در حالی که زرهش نزد یک یهودی گرو گذاشته، در مقابل مثلا یه مقدار جو، در مقابل 30 تا سا، 90 کیلو جو، به خاطر خانوادهش، برای خانواده است. به حال پیامبر، حال حضرت امیر هم که معلومه، گاهی هم سه روز غذا نمیخورد، خیلی هم میخوره نان جو بود. حالا این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به اون پادشاه، یعنی بودا، پسر پادشاه.
آیا همیشه غذای پیامبر مثلا نان جو نبوده، یا در سمیتا که گفتیم بعدی از غذاها محبوبیشون بوده، مثلا گوشت و امثال اینها؟
بله، البته غذای عمده پیامبر این است، غذای اصلی پیامبر این است، ولی گاهی مثلا دعوت میشه، گاهی براش غذا میارن، گاهی تو خونه یه غذای بپزن، گوسفندی میکشن مثلا غذای بپزن، ممکنه از این غذاها هم بخوره، ولی غذای عمدهش و غذای اصلیش و همیشگیش همین نان جو و خرماست.
این نکته دیگه هم بحث اینه که گفتیم در سطح زندگی مردم،
کمترین مردم،
این که به صدا واقعیت تاریخی داره، ولی بحث ماجرای فدک رو که دارن ثروت زیاد و بزرگی هم بوده، بخشید و مدد خادمی در اصلا ملالی ها، اینا شما چطوری تعبیر میکنید؟
بله؟
ماجرای فدک، بخشیدن فدک به عدد در اصلا ملالی ها، آیا ثروت محسوب نمیشه؟ آیا درآمد نداشته؟
البته فدک نحله پیامبر بوده، عنوان یه هدیهی به دخترش داده، به دخترش داده تا از درآمد این زندگیشون رو تأمین کنن مثلا، ولی به نظر میرسه که پیامبر میدونه چی سرنوشتی داره، میدونه اینا غصب خواهند کرد، اینا برای اتمام حجته. و در ثانی فدک اونجور که شما فکر میکنی نیست، فدک یه باغ کوچولویه، یه واقع کوچولو،
ارزش مالی داشته که
زیاد ارزش نداره. حالا ممکنه مثلا حضرت امیر هم زمین داشت، ممکنه پیامبر هم زمین داشت، یه باقی داشت، با زهدش منافات نمی کرد، چون اینها زندگی مرفع تأمین نمی کنن، یه درآمد محدودی دارن، بخور نمیرن.
برای
خودشون چند نبوده، شبه خاطر
مردم
تربیت، حالا اگر اضافه آمد به مردم میدن، ولی اینجور نیست که دارایی حساب میشه یا زیاد مثلا، نه یه باغ، یه باغ کوچولویه.
اون تلویزیونشون میداد که فلکونشون میداد، من دیدم من گفت خیلی درآمد داشته و خیلی سرسبز بود و اندازه‌هاش هم میگفت مثلا نشون میداد تقریبا الان دست مدینه اینا هست.
حالا این مقداری که این چیزی که من دیدم یک باغ کوچولوست،
خراب شده الان،
یه دیوار گلی داره نصف نیم.
بعضی از محققین در مورد فلک اینجوری میفرمند که پیغمبر اکرم این سرمایه رو در اختیار بیت امامت،
آره، برای منصب امامت دادن. بعضی ها اینجوری بگن،
چون وقتی که کسی بیت داشته باشه خب معمولا انفاقات و دستگیری ها هم از دیگران داره دیگه.
آره خب از اون انفاق میکنن، ولی اینا منافات با زود نیست، چون یاد درآمدش مثلا در راه خدا میدن مثلا. خب حالا ما به اینجا رسیدیم که این پادشاه در موکب خودش داشت راه میرفت، بعد دو تا ناسک خرقه پوش شولیده دید، خودش از روی اسب انداخت و رفت در مقابل اینا تواضع کرد، سر خم کرد. وزرا خیلی ناراحت شدند، گفتند این پادشاه خودشو خراب کرد، خودشو سبک کرد، نباید پادشاه با این عظمت این کار را بکنه. رفتند پیش برادرش، چون برادر یه ذره جرأت داره بر پادشاه، رفتن بهش گفتن. این هم آمد برادرش رو سرزنش کرد، چی کاری بود کردی؟ چرا این کار سبک انجام دادی؟ چرا اون ابهت و این قدرت و این ضایع کردی؟ پادشاه یه جوابی به برادرش داد، معلوم نشد آیا راضی از این برادر یا نه ناراحته. یه جوابی نصف و نیمه داد. برادر رفت خونش، اونجا رسم دارن وقتی یکی را میخوان اعدام کنن یا بکشن، اول میفرستن یه گروهی نوحه خوان دم در خونش، نوحه میخونن، میگن ناعی الموت، ناعی منادی مرگ است. این هم پادشاه منادی مرگ فرستاد جلو در خونه برادرشه. وقتی این منادی مرگ آمد خیلی ترسید، از هم پاشید، خیلی هم ترسید و دیگه مایوس شد، از زندگی مایوس شد. دیگه دوان دوان اومد پیش برادرش، گفت چی شده؟ چی اتفاقی افتاده؟ چرا میخوای این کار را با من بکنی؟ بله، این سنت اینا بوده. خیلی خوب، دیگه خانوادش هم شروع کردن به گریه و جیغ و داد و شیون. و خانوادش لباس های سیاه پوشیدن، دیگه مایوس شدن و عزاداری کردن. خلاصه این هم آمد پیش برادرش، گریه میکنه، شدیدن گریه میکنه، موهاش میکنه. وقتی خبرش به پادشاه دادن گفت بگید بیاد. وقتی وارد شد بر پادشاه و خودش رو زمین انداخت، خودش رو زمین انداخت و وای و جیغ و گریه و نعره و دستش را بلند کرد که ملتمسانه از برادرش بخواد که او را نکشد. برادرش بهش گفت که بیا نزدیک، و این هم آمد گفته شما یه نفر آمده یه شعری جلو در خونت خوند، از هم پاشیدی، ترسیدی، اینجوری خودت رو زمین انداختی، گریه کردی، خانوادت چی قداد میکنن. بله، این منادی که آمده ندا زده شعری خونده، این فرستاده یا آدمی زاده؟ آدمیزاد ضعیف، فرستاده ی آدمیزاد. این فرستاده ی خدا که نیست، از طرف پادشاه آمده، فرستاده ی آدمیزاد. و من هم برادرت هستم، فکر میکنی بکشمت؟ بله. و خودت هم میدونی در حق من گناهی نکردی، این همه به هم ریختی، گناهی نکردی تا مستحق کشتن باشی. ولی شما من ملامت میکنی، سرزنش میکنی، وقتی منادی خداوند را دیدم، اون دوتا ناسکه که دیدم، اینا منادی خداونده. ناسکا، تاریکای دنیا، حال و روزشون این را میگه، میگه انسان تو خواهید مرد و عقاب خواهی شد، توی قبر خواهند گذشت. این منادی خدا بود، اینا منادی خدا بودن. من منادی خدا دیدم و رو زمین افتادم و رفتم در مقابل اونها تواضع کردم. بله، این منادی خداوند است. و از طرف دیگر من بنده گناهکارم، من خودم از حال خودم خبر دارم که چقدر گناه کردم و من مستحق عذاب الهیم. میخوای من از هم نپاشم؟ شما مستحق نبودی، برادرت دنبالت فرستاد، بهانه‌ای برای کشتنت نیست، از هم پاشیدی. میخوای من از هم نپاشم؟ وقتی منادی خدا را دیدم، میخوای من از هم نپاشم در حالی که من گناهکارم و مستحق همه عذاب الهی هستم؟ میخوای از هم نپاشم؟ ولی من میدونم این وزرای من تو را تحریک کردن، شما اینجوری نیستی، این وزرا شما را تحریک کردن. بله، و خواهند دانست و خواهند فهمید که چی کاری و چه اشتباهی کردن. بعد میگم این پادشاه دستور داد 4 تا تابوت بسازن، 2 تا تابوت از طلا، 2 تا تابوت از قیر سیاه، 2 تا تابوت از طلا، 2 تا تابوت از قیر. بعد وقتی این 4 تا تابوت رو ساختند، بعد فرمود اونی که با قیر درست کردید داخلش پر کنید طلا و یاقوت و الماس و مروارید رو پر کنید، و اون دوتای دیگر که ظاهر طلا از طلا ساخته شده پر کنید، هرچی لجن و کثافت و مدفوع و اینا رو پر کنید. بله، موه و بعد وزرا را جمع کرد، اون بزرگان مملکت را جمع کرد. بله، خلاصه اینایی که احتمال بود که این وزیر این برادرش را تحریک کردن، همه اینها را جمع کرد و این 4 تابوت را به اونا نشان داد، گفت قیمت بذارید برای این تابوت ها، قیمت بذارید. اینا چی گفتن؟ گفتن در ظاهر امر اینایی که از غیر درست شدن هیچ ارزشی ندارن، ارزشی ندارن، ولی این تابوت هایی که از طلا ساخته شده اینا کلی ارزش دارن، اصلا اینا نمیشه براش قیمت گذاشت. اون تابوت های غیر ارزش ندارن، نمیشه براش قیمت گذاشت، این تابوت های طلا خیلی ارزش دارن که نمیشه براش قیمت گذاشت. بله، پیامبر فرمود که شما درسته، شما به ظاهر اشیا نگاه میکنید، کار به باطن ندارید، ظاهر اشیا نگاه میکنید، و این نهایت علمتونه. ظاهر میبینی طلا، فکر میکنید ارزش داره، یا فکر میبینی قیر هیچ ارزشی نداره. بعد دستور داد اون تابوتای طلا را، تابوتای قیر را باز کنن. وقتی باز کردن محل پرنور شده، از بس که مروارید و الماس و جواهرات و یاقوت و توی اون، و همه تعجب کردن. بعد گفت این دوتا تابوت طلا را باز کنید. باز کردن دیگه، از بوش و تعفنش اینا فرار کردن. بعد این پادشاه گفت ببینید این دوتا تابوت قیر مثل اون دو نفر ناسکن، در ظاهر جولیدن، لباس های خرقه پوشن، ولی در باطن پر از علم، پر از حکمت، پر از چیزهای ارزشمند است. و این تابوت های طلا ظاهر شما هاست، خیلی تجملگرایی و لباس و ظاهر و مظاهر و، ولی داخلتون جز لجن و جز کثافت و جز مو و جز نمیدونم چی نیست. این مثال شما و مثال اونهاست. حالا فهمیدی من چرا برای اون دوتا ناسه خودم انداختم زمین و رفتم در مقابل اونها تواضع کردم؟ چون میدونم در داخل و درون اینها چه جواهراتی، چه حکمتی و چه علمی وجود داره. خب بعد رو کرد به پسر پادشاه، گفت شما مشابه همینا هستی. شما وقتی من دیدی، در حالی که من خرقه پوشم، من ناسکم، تارک دنیام، خیلی به من احترام گذاشتی. چرا؟ چون فهمیدی من در درون حکمتی دارم، و اما بقیه که آمدن بهشون اهمیت ندادی، اینا حکم اون تابوت طلاس که داخلشون جز طمع و جز فریب و جهل و بازار چیزی بد در درون اوناست. خب فعلا به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله اکبر.